این سوالات مختلفی پرسیدین راجع به جوانسازی که از دکتر زارعی خواهم پرسید. بخش سلامت کده رو بشنویم که آزاد اکبری تهیه کرده و بعد هم ادامه گفتگو و سوالات شما.
سلامت کده. زیبایی پوست همیشه یکی از مهمترین مسائلی بوده که انسان‌ها به اون توجه می‌کردن. در دنیای مدرن استفاده از محصولات شیمیایی و روش‌های درمانی نوین برای بهبود وضعیت پوست رو به افزایشه. اما طب سنتی با رویکردی طبیعی میتونه نقش موثری در زیبایی و جوانی پوست داشته باشه.
روزی 7 لیوان آب از نظر طبی حتما باید طرف بخوره.
مثلا حالا روغن‌های مختلف یا ماساژا یا طب سوزنی، نمیدونم روش‌های مختلف هستی که حتی همین ورزش یوگا و مدیتیشن و چه می‌دونم اینا همه میتونن مفید باشن. چون وقتی که سطح گردش خون مثلا تو بدن خوب انجام بشه، به تب روی پوستم تأثیر میذاره دیگه، یا حالا تغذیه خوب، اینا همه موثرن دیگه رو پوست.
برای مراقبت های پوستی خب خیلی روش های زیادی هستش. خود خوردن آب و گلاب خیلی خوبه، برای اصلا آرام بخشه میدونین، برای همین چه اعصاب خیلی خوبه، پوستم خوبه استفاده بشه. گلاب، ماسک عسل زردچوبه، خیلی چیزایی هستش الان که توی سرچ کنی خیلی چیزای زیادی مثلا هست برای مراقبت های پوستی.
ماسک خیار، از خود آلوورا برای ماسک استفاده میشه، استفاده از سبزیجات و میوه ها حالا هم برای پوست هم برای خود بدن خیلی خوبه و باعث مثلا روشن شدن پوست میشه، از بین بردن لک های صورت.
من شنیدم دم میشه زعفرون خیلی برای پوست، برای روشن شدن پوست، برای لکه گیری های پوست، اینا خیلی خوبه. بعد دمنوش بابونه همینجور خیلی خوبه برای پوست و اینا، مثلا غذایی که اومگا 3 داره برای حفظ رطوبت پوست خیلی خوبه. روغن نالگیرم شنیدم که بازم خوبه برای پوست.
با انتخاب روش‌های طبیعی و خودمراقبتی میتوان به شادابی و زیبایی طبیعی پوست دست یافت و راز جوانی را کشف کرد. فراموش نکنیم زیبایی پوست از درون آغاز میشه و تغذیه سالم و سبک زندگی متعادل کلید دستیابی به پوستی شاداب و جوانه.
سپاس از اینکه طب ایرانی رو میشنوید با دکتر آزاده زارعی، پزشک متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشک تهران، در رابطه با این صحبت میکنیم که از دیدگاه طب ایرانی به صورت علمی چه تدابیری برای مراقبت پوست وجود داره. شما سوالات مربوط به مو هم پرسیدین، مطالب مختلفی مثل ماسک عسل و زردچوبه یا ماسک با روغن نارگیل مطرح شد. برای اینکه پوستمون خوب باشه روزی 7 لیوان آب گفتن حتما بخوریم، در واقع باورهایی رو که شما مطرح کرده بودین. البته طب سوزنی هم پرسیده بودین و سوالات پیامکی هم هست. 3102 پیامکمونه و 021-2265-2876 هم شماره تلفنمونه. خان دکتر، همین 7 لیوان آب یه زمانی خیلی بیشتر از این رایج بود که 8 لیوان، حتی بعضی ساعت میذاشتن، ساعتشون زنگ میزد میرفتن یه لیوان آب میخوردن میومدن. من خود اینجا نتونستم در واقع این کار کنم، چون بعد از این مدت احساس میکردم که اصلا حالم داره بد میشه. آیا واقعا دیدگاه طب ایرانی اینه که ما روز مثلا 8 لیوان آب باید بخوریم برای پوستمون خوبه؟
خب قبل از اینکه من این سوالو جواب بدم یه مقدمه بگم، بریم با این مقدمه سوالو جواب بدیم. طب ایرانی میگه که هر فرد یک مزاج داره، یعنی بله. من که اینجا نشستم با شما و همکارانی که الان اون طرف تو اتاق نشستن، بله. هر کدومون یه مزاج داریم. ممکنه که بین ما چند نفر دو سه نفر مزاج گرم و تر داشته باشن، ولی قطعا این گرم و ترها هم با هم متفاوتن. یعنی یک طیفیه که هر کسی تو یک جای این طیف ایستاده و به تعداد افرادی که روی این کره زمین هستن ما مزاج های مختلف داریم. طب ایرانی داره بر اساس این طب مزاجی صحبت میکنه، میگه شما چون مزاجت اینه پس باید اینو بخوری، اینو نخوری، این دارو به دردت میخوره، این مشکل رو داری و باید اینجوری برطرفش بکنیم. ضمن اینکه قطعا من و شمایی که اینجا نشستیم و هر کدوم از حال شنوندگان عزیز ممکنه یک سری بیماری ها یا مسائل خاصی در بدنمون داشته باشیم. مثلا من ممکنه مشکل گوارشی داشته باشم که شما نداشته باشین. پس درمانی که برای من تجویز میشه با شما متفاوته. حالا اینو در نظر بگیریم با توجه به اینکه ما هممون شرایط متفاوتی داریم و مزاج متفاوتی داریم، اصلا این گزاره متناقض با طب ایرانی که یک شما یک درمان واحدی رو برای همه بخواید تجویز کنی. این از اساس اشکال داره. میزان آب خوردن هر فرد به خود فرد بستگی داره. یعنی یه نفر ممکنه مزاجش خشک باشه و آب رو بخوره و بهش هم بگیم بخور، شما نیاز داری رطوبت بدنت بره بالا چون خشکی بدن داری و باید این خشکی رو برطرف کنی. یه نفر هستش که مزاجش تره، یه نفر هست مشکل گوارشی زمینه داره و اصلا این آبو که بهش میگیم بخور کل سیستم گوارشیش به هم میریزه، میفته توی سیکلی که این رطوبت زیاد میشه و مثلا چاقی پیدا میکنه که دیگه نمیتونه این چاقی رو کنترلش بکنه و میفته تو چرخه استوپ وزنی. خب پس این که بخوایم به همه بگیم این کارو بکن درست نیستش، این کار کاملا اشتباهیه. اما بسته به شرایط فرد ممکنه که بگیم چه میزان آبی شما نیاز دارین. این که بخوایم یه حد براش بذاریم، این حد برمیگرده به خود فرد. یعنی شما تا زمانی که آتش واقعی داری آب بخوری، یعنی بدنت اون سیستم هوشمند داره به شما میگه که این نیاز منه و باید استفاده کنی، باید استفاده کنی، مشکلی نداره. و اگر بیشتر از اون حد نیازتون استفاده بکنی براتون ضرر داره، ولی تا زمانی که بدن شما سلامته. یعنی اگر بدن در واقع از سلامتی خارج بشه، تبدیل به یک سیستم مثل اینکه یک کامپیوتر ویروسی بشه و دیگه اون هشداری که میده درست نیست، دیگه نمیشه به اون اکتفا کرد که الان من نیاز دارم اینو بخورم. مثل کسی که مریضه بهش میگم مثلا شما نباید سرخ کردنی بخوری ولی هم میخوره، توجه و رعایتی نمیکنه. اونجا باید جلوشو بگیریم و با درمان برگردونیم بدن رو به سیکل طبیعی.
دکتر زارعی، من برنامه مختلفی که داشتن که با فوق تخصص‌های کلیه نفرولوژی هم صحبت کردم، واقعا تاکید داشتن روی این که اصلا این اعدادی که میگه 8 لیوان 10 لیوان اینا درست نیست. کسایی که فشار خون دارن، کسانی که مشکلات قلبی دارن، مشکلات ریوی دارن، کاملا محدودیت مایعات داره و هر کس بر اساس نوع فعالیت، نوع جایی که زندگی میکنه متفاوت. یعنی در واقع تبرج هم الان به این نظر کاملا دقیقاً صحه میذاره که همون پزشکی شخصی و سازی شده و اینکه هر کس بنا به جایی که از گرم سرد برای اون محیطی که است بتونه مایعات تعریف کنه. خب این در مورد روزی 8 لیوان آب که بارها توی خود فضای مجازی من دیدم تاکید میشه روش. اما سوالات مختلفی پرسیدین. یکی از سوالاتی که پرسیدین در مورد خیاره خانم دکتر، چون شما در مورد تلخ شدن در واقع حالا گفتین که حتما به امید اینکه تلخه و خواص درمانی داره استفاده نکنیم. 9336 گفته خیار سبز که طرفش تلخه، اون تلخی میگن برای رفع سردی خیاره. این درسته یا اینکه نه اون رو هم نباید مصرف کنیم؟
عرضم به خدمتتون که تلخی خیار با تلخی بادام تلخ فرق میکنه، یعنی اون سیانید رو نداره، یک
درست
و اون ضرر رو نداره. دو اینکه ما برای طعم ها مزاج قائلیم، یعنی چیزی که شما میخوری مثلا طعم شور مزاج گرم و خشک داره، طعم تند مزاج گرم و خشک داره و طعم تلخ هم مزاج گرم و خشک داره، در صورتی که خیار بیمزه است. چیزایی که بیمزه است سرد و تره. پس شما در واقع اون تلخیه دقیقاً داره مزاجش رو تعدیل میکنه، اشکالی نداره که استفاده بکنه. این خوردن اون تلخیه ته خیار که حالا تو خودش هستن که شما حالا یا مثلا دیدین به خیار نمک میزنید،
بله،
دقیقاً
بله.
به خاطر همینه اون گرمی و خشکی نمک داره سردی خیار رو برطرف میکنه. این کاریه که داریم با طعم ها انجام میدیم، چون طعم ها تعدیل کننده. حالا شما اینا رو از یه مثلا میوه مثل خیار بگیرین تا غذاهایی که داریم درست میکنیم، یعنی تو غذاهایی هم که داریم درست میکنیم با استفاده از طعم سنجی هایی که انجام میدیم داریم مزاج رو اصلاح میکنیم. بله اشکال نداره، میتونن استفاده کنن.
خب راجع به طب سوزنی میخوام سوالو بپرسم، اما چون سوالات تلفنی هم هستن میشویم و بعد من حتما راجع به طب سوزنی میپرسم. ماسکایی که برای چاقی صورت تبلیغ میشه، رنگ موهای گیاهی، انواع سوالات مطرح شده. صدا و تلفن های شما رو میشویم، بعد در رابطه با سوالات صحبت میکنم با دکتر زارعی.
فضای مجازی خیلی دیده شده که میگن که اگر مخلوط سه تا گیاه و بابونه، به لیمو و گل برنفشه رو به صورت مساوی با هم ترکیب بکنیم و شب دم نوشش کنیم و یه لیوان بخوریم، بعد از یک هفته صورت کلاژن سازی میکنه و کاملا خیلی خوبه برای کلاژن سازی صورت. میخواستم از خانم دکتر صحت مسئله رو بپرسم. بعد دیگه این که روغن زیتونی که توش رزماری ریخته باشن، آیا برای چین و چروک صورت استفاده بکنیم؟ آیا این باعث رویش موی زیاد صورت نمیشه؟ چون میگن رزماری برای رویش مو خیلی خوبه، برای صورت استفاده کنیم یا برای گردن اشکال نداره؟ خواستم از خانم دکتر سوال کنم که در مورد گلیسرین هم توضیحاتی بدن، چون ما از قدیم الایام مثلا خیلی سالها میگفتن که گلیسرین با آب لیمو مخلوط کنیم قبل از این کرما استفاده میکنیم و واقعا هم دست رو نرم میکرد. حالا لطف کنن در مورد گلیسرین توضیح بدن که با آب لیمو یا مثلا ساده چجوری، فقط یه مقدار چسبندگی داره، چه کار باید بکنیم؟ ممنونم از شما.
من پوستی پام هر بار خارش عجیب پیدا، یا تو دستم یا تو پام خارش عجیبی پیدا میکنه و بعد از یه مدتی دوباره خرد میشه. چیکار کنم که خوب شه؟ خیلی ممنون، دستم درد نکنه.
همسر من سالمنده و مدت 1.5 ساله که بستریه، ولی گاهی با واکر در اتاق راه میره. مدت 2 ماهی که در بین پاهاش و رونش کبودی پیدا شده رو پوستش. البته اول جوشای ریز زده، بعد این کبودی ها با خارش زیاد ایجاد شده. با هر چه چرب میکنم موقت خارش کم میشه ولی مجددن بر میگرده. خیلی ناراحته. آیا راه چاره ای هست براش یا نه؟ متشکر از جوابه.
خب خیلی ممنونم از شما که تماس گرفتین. با دکتر زارعی که صحبت میکردم خدمتشون گفتم که سوالات خیلی زیادن و واقعا فکر میکنم که حداقل چند جلسه دیگه لازم داریم، چون خانم دکتر سوالات مربوط به ناخن و مو رو من دیگه اصلا سمتش نرفتم و اینه که حالا خواهش میکنم که هر موقع که تشریف بردیم مبحث رو در خدمتتون باشیم. پسوریازیس، لیکن پلا، همه اینا سوالات مختلفی هست که دارن. دکتر خیلی سریع که بخوایم راجع به سوالاتی که حالا کمتر صحبت کردیم، مورد آخر که گفتن خارش داره و فردی که خیلی توان حرکتی نداره، راهکاری هست یا نه؟ خانم دکتر ما حدود 7 دقیقه هم فرصت داریم.
خب من خیلی کوتاه بگم، درباره خارش صحبت مفصلی کردیم. بله. گفتم خونگیری کمک میکنه، ولی ایشون چون مسن حسن نمیتونیم خونگیری کنیم. بهترین چیزی که الان میتونم تجویز کنم این هستش که از روغن بابونه استفاده کنم، بابونه یا جوشانده بابونه که بجوشونن صاف کنن و موزه اون آب جوشانده رو بریزن، یا روغن بابونه بزنن که بابونه خالص باشه. اگر اینو استفاده کنم کمک کنه که خارش کمتر بشه.
دکتر یه سوال مطرح شد که جوشنده حالا بابونه و چند تا مورد دیگه که گفتم بعد از 1 هفته کلاژن سازی اتفاق میفته، این اینقدر سریع اثر میتونه باشه؟
والا کلاژن رو خودش هم بخوری اینقدر زود کلاژن سازی در بدن اتفاق نمیفته. نه ببینیم، حتی داروهای گیاهی همیشه نسبت به داروهای شیمیایی دیرتر اثر میکنن. اتفاقا اینا باید به یه سطحی برسن، یک اثری اتفاق بیفته، بعد دارن اون سبب زمینه‌ای رو برطرف میکنن که حداقل 2 تا تقریبا 4 هفته طول میکشه، بنابراین به این زودی اثراتش مشخص نمیشه. اون ماسکایی هم که ما استفاده میکنیم همینطوریه. حالا این ترکیبی که گفتن اصلا به نظرم خیلی هم کلاژن سازی نمیکنه، این ترکیب زیاد برندهی به حساب نمیاد در این زمینه. اما درباره داروهای گیاهی با حواسمون باشه که نسبت به داروهای شیمیایی حتی زمان بیشتری نیاز دارن برای اثر بخشی.
خب بعد روغن زیتون و رزماری هم پرسیدن که گفتن میگن برای چین و چروک خوبه. دکتر ما یه سوالی اول بعد بپرسیم، چون یه خانم 50 ساله هم که گفتم پوستم خیلی خوش شده، چه ماسک گیاهی موثر برای اینکه پوست من به سمت بالا بیاد، در واقع لیفت بشه، اینه مثلا چقدر باید انتظار داشته باشیم؟ چون خود کرم های شیمیایی که اصلا اونا در یه حدی میتونن موثر باشن، حتی از یه جایی به بعد میگن شما دیگه لیزر هم کاری نمیتونید کنید، باید برید جراحی کنید، یعنی تازه اونم حالا یه حدی. واقعا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اصلا یه چین و چروک کلی برطرف بشه یا شولی پوستی که دیگه خیلی زیاد شده برطرف بشه با این کارا؟
ببینین تا یه حدی میتونیم بله؟ در واقع این شولی پوستو برطرف کنیم، یا اونایی که چین و چروکای ناشی از خشکی پوست دارن وقتی خشکی پوستشون برطرف میشه تا یک حدی در واقع این چین و چروکا رو هم بهبود میده. ولی اینکه شما فکر کنید مثلا من الان یک دارویی رو چه حالا گیاهی چه شیمیایی حتی برای بیمار تجویز بکنیم و بعد برگرده مثلا به 5 سال پیشش، اصلا همچین اتفاقی نمیفته. ما فقط میتونیم کمک بکنیم که این فرایند پیر شدن پوسته یا فرایند شولی پوست یا چین و چروک ها کنتر اتفاق بیفته. اگه قرار در مثلا یک سال آینده 10% این افتادگی بیشتر شه، 10% چین و چروک ها بیشتر شه، ما این یک سال میکنیم 3 سال، یعنی زمان رو طولانی میکنیم، وگرنه نمیشه جلوی این فرایند پیر شدن رو به این راحتی که دربارش صحبت میشه گرفت. واقعا
دقیقا همینطوره. خب راجب خشکی و خارش پوست خیلی سوال کردن دکتر زاره، ابتدای برنامه کامل مفصل توضیح دادن، ما مفصل با خانم دکتر صحبت کردیم. اما یه نکته دیگه خانم دکتر، من حالا چون آخر برنامه است سوال ازتون بپرسم. خودم خیلی میبینم درمان قطعی مثلا لیکمپلان، درمان قطعی پسوریازیس، درمان قطعی حالا انواع بیماری های خود ایمنی پوستی مثلا میگن در کمتر از 1 هفته. شما نظرتون چیه در این رابطه؟ چون اینا در واقع هم زمان برن، هم خیلیشون درمان قطعی ندارن واقعا. خیلی میگن آیه طب ایرانی مثلا درمان قطعی داره، یا اینا هم یه بازار تبلیغاتیه که وجود داره؟
ببینین بحث لیکمپلان و پسوریازیس و اینا خیلی در واقع بحث گسترده، شاید حالا یه جلسه بعدشون دربارش خیلی حسابی صحبت بکنیم. یه بخش خیلی عمده از افرادی که پسوریازیس و لیکمپلان دارن مشکلات گوارشی شدیدی دارن. بله. یعنی تقریبا تو این سالهایی که من تجربه دارم با بیماران پوستی در واقع صحبت میکنم و درمان میکنیم و کارهای طب ایرانی انجام میدیم، اگر اینا اصلاح گوارشی بشن و رژیم غذایی سالم براشون تجویز بشه، که ما حالا معمولا با یک سری رژیم های مثلا سوپ و آش و رژیم های خورش شروع میکنیم که پاکسازی بدن انجام بشود، معمولا یه بخش زیادی از درمانشون انجام میشه و اتفاق میفته. ولی اینکه همه این افراد جواب میدهن نه، این که واقعا قطعی هست نه، اما میتونیم خیلی کمک بکنیم، مخصوصا اون انواعی که دیگه خیلی به درمانهایی مثلا کورتون جواب نمیدهن، با اصلاح یک سری از این موارد خیلی تغییرات خوبی خواهند داشت. حالا اگر فرصت بشه توی یک جلسه واقعا اینو باید جدی بشیم صحبت بکنیم.
حتما، چون سوالش هم هست. دو تا تلفن داریم، من میخواستم که حالا تلفن ها رو خیلی سریع بشم. خیلی آن طب سوزنی رو گفتم، بعد برگشتن با خانم دکتر زاری اشاره به طب سوزنی هم خواهیم کرد.
من یه خانم میان سال هستم، چند ساله که گاهی پوستم روشن میشه، گاهی پوستم تیره میشه، اصلا ثبات رنگ نداره، پای مزاجیم صفراست، غلبه سودا، و تابستونام بدتر میشه. مراجعه به سلامت کرده این هم داشتم، فعلا نتیجه ای نگرفتم، خواستم دلیلش رو و راه درمانش رو بدونم.
خیلی ممنون از برنامه عالیتون. یه سوال داشتم، من دخترم نزدیک دیگه 14 سالش میشه اسفند ماه، روی پیشونیش یه سری جوش زده. میدونین که بچه ها میکنم حساسن به مثلا قیافه و اینا، میخواستم ببینم که یکی به من گفتش که گلاب اسپری کن روی صورتش، حالا گفتم که شما ببینم چه تجویزی میفرمایید براش استفاده کنم که جوشاش از بین بره. دست شما درد نکنه، من ربی هستم از تهران.
خب ممنون. خب دکتر زاره، هم این جوش سال جوش رو میتونیم بفهمه، هم تب سوزنی، هر کدوم که در واقع تمایده.
خیلی کوتاه درباره جوش بگم ممنون. که چون در واقع دختر نوجوان هم هستن و تغییرات هورمونی داره اتفاق میفته، اولا خوابش رو باید اصلاح کنه، دوم رژیم غذاییش باید درست بشه، و اسپری گلاب هم به تنهایی نمیتونه جوابگوی این مشکل در واقع جوش باشه. بهتره که حالا فعلا علل حساب از عرق کاسنی و شاهتره ناشتا به اندازه نصف استکان استفاده بکنه. درباره تب سوزنی خیلی کوتاه توضیح بدم. طب سوزنی یک روش طب ایرانی نیست، ولی به عنوان یکی از روش‌های بسیار مؤثر طب مکمل که بیشتر هم در طب چینی در واقع ریشه داره استفاده میشه. در بیماری‌های پوستی هم اثرات خیلی خوبی داره، یعنی هم برای لیفت صورت میتونن ازش استفاده کنن، هم برای کاهش چین و چروک‌ها میتونن ازش استفاده کنن، حتی برای کم کردن لک‌های پوستی و یا برطرف کردن آکنه‌هایی که خیلی راحت برطرف نمی‌شود هم پلن‌ها و پروتکل‌هایی دارن که نتیجه بخش هستش. یعنی در کنار درمان‌های گیاهی و اصلاح سبک زندگی که طب ایرانی داره، ما خیلی جاها توصیه می‌کنیم که طب سوزنی رو هم پیش متخصصش انجام بدهن، می‌تونه کمک کننده باشه برای اینکه درمانشون خیلی بهتر و سریع‌تر انجام بشه.
دکتر زاری خیلی متشکرم از شما. سوالات مربوط به ابرو، مژه، مو و خیلی چیزای دیگه باقی موند که میگم من حتی سوال خیلی حراج به ریزش ابرو و مژه و مو پرسیدن که فکر کنم یه جلسه مفصل هم در این رابطه هم بیماری خودم این در خدمت باشه. ممنونم خانم دکتر که تشریف آوردید. سپاسگزارم از شما. ممنونم. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هموطنان محترم. ما امروز به افتخار شما خیلی ساده از خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها صحبت خواهیم کرد. پس دعوت می‌کنم که این برنامه رو بشنوید. در همین ابتدای برنامه میریم سراغ گزارشگر برنامه‌مون خانم سارا اکبری و از ایشون یک گزارش رو میشنویم در خصوص موضوع امروز ساده مثل سلامت.
سلام میکنم به شما شنونده های عزیز. الهی که خوب باشید. اومدم به یکی از فروشگاه های شهرمون و کنار یکی از شهروندان عزیزمون هستم. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
زنده باشین انشاءالله. میبینم که مواد غذایی بسته‌بندی شده خریدید. آقا به چه نکاتی توجه کردید موقع خرید؟
موقع خرید اولا تاریخ تولید و انقضا برام خیلی مهمه، بعدا پروانه ساخت و حالا آدرس کارخونه و اینجور چیزا.
جدا از اینها میدونستید که روی حالا مواد بسته‌بندی شده باید شماره تلفن شرکت تولید کننده هم درج شده باشه؟
آره، البته همه محصولات فکر نکنم داشته باشن، بعضی از محصولات آره شماره دارن.
اون وقت اگه یه مواد غذایی این مشخصات رو نداشته باشه شما چیکار میکنید؟
قاعدتا نمیخرم.
چرا؟
چون مشخص نیست دیگه از کجا اومده، چجوری بهداشتی هست یا نه.
فکر میکنید جایی باشه که بتونید اطلاع بدین و رسیدگی کنن؟
نه نمیدونم.
زنده باشید. اشکال نداره آقا، همراه میشی با کارشناس محترم این بخش، توضیحات لازم رو در این خصوص بهمون میدن. شما هم شنونده باشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید، خداحافظ.
گزارش خانم اکبری رو شنیدیم و تشکر میکنم از ایشون. اما برای بررسی موضوع دعوت کردیم از آقای مهندس سید سعید جعفری، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران. آقای مهندس جعفری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خب همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، امروز در خصوص خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده قرار هست صحبت کنیم و این روزها مواد غذایی بسته‌بندی شده در هر مغازه و هر فروشگاهی عرضه میشه. اما ما به عنوان خریدار وقتی مراجعه میکنیم، در همون ابتدا و قبل از اینکه تصمیم بگیریم که یک ماده غذایی بسته‌بندی شده رو خریداری کنیم، چه نکاتی رو باید مد نظرمون باشه؟ یعنی که چه نکاتی در خصوص خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده وجود داره؟
نکاتی رو که میشه در خصوص مواد غذایی بسته‌بندی شده کنترل کرد و مردم موقعی که میخوان یه ماده غذایی بسته‌بندی شده رو خریداری بکنن مد نظر قرار بدن، یکی شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت هستش که الزاماً باید روی بسته‌بندی اون محصول درج شده باشه، شماره ثبت و پروانه بهره برداری برای عرضه یک ماده غذایی بسته‌بندی شده به تنهایی کافی نیست و حتما شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت باید اخذ شده باشه. مورد دوم تاریخ تولید و انقضا هست که روی بسته‌بندی محصول باید درج شده باشه و ترکیبات تشکیل دهنده و شرایط نگهداری محصول هستش و آدرس محل تولید و تلفن. یعنی اگر روی یه ماده غذایی بسته‌بندی شده شماره پروانه ساخت رو دیدن، تاریخ تولید و انقضا رو دیدن، ولی آدرس محل تولید و تلفن روی اون بسته‌بندی درج نشده بود، مردم باید مطمئن بشن که این شماره پروانه ساختی که روی ماده غذایی درج شده جعلی هستش و اون محصول تقلبی هستش.
یعنی ممکن از طرف فروشگاه‌ها هم مواد غذایی تقلبی عرضه بشه، مواد غذایی بسته‌بندی شده تقلبی.
بعضی فروشگاه‌ها ممکنه به هر حال متصدیان محلای کسب آگاهی لازم رو نداشته باشن و صرفاً اون شخصی که مراجعه می‌کنه برای توزیع ماده غذایی ممکنه که فقط اون شماره پروانه ساخت روی محصول ببینن، فکر می‌کنن که این خب پروانه لازم رو گرفته و بهداشتی هست. ولی در صورتی که اگه یک کدوم از این مشخصاتی که خدمتتون عرض کردم روی او بسته‌بندی درج نشده بود، مخصوصا آدرس کامل محل تولید و تلفن و شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، یقین داشته باشن که اون محصول تقلبی است و مجاز نیستش.
وزارت بهداشت آیا ارزیابی کرده که متوجه بشن که چه نوع مواد غذایی بسته‌بندی شده میتونه تقلبی باشه؟
ارزیابی که شده به هر حال ممکنه که بعضی از این توی مواد غذایی که بیشتر حالا الان ممکن مشاهده بشه، آب و زرشک و آب آلبالوهایی که تو بطری‌های مثلا 1.5 لیتری ممکنه توی مثلا میوه فروشی‌ها، خاربار فروشی‌ها یا آب میوه فروشی‌ها عرضه بشه. خب یه اتیکت جعلی داره، نه آدرس محل تولید مشخصه، نه پروانه بهداشتی داره و یه سری اقلام تنقلاتی که حالا مثل لواشک، آلوچه، اینها که به هر حال میان اینا که غیر مجاز اینا رو تهیه میکنن با لیبل‌های شیک و حالا بسته‌بندی‌های شیک، ولی ماهیت غیر بهداشتی اینا رو ممکنه توضیح بکنن. ولی اگه توجه بشه به این 4-5 تا مشخصه‌ای که خدمتتون عرض کردم، میتونه توی کنترل به ما کمک بکنه.
بله، شنوندگان محترم برنامه ساده مثل سلامت در خصوص خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده صحبت می‌کنیم با آقای مهندس جعفری، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران. اما اگر هر گونه سوال و پرسش و یا حتی طرح مسئله‌ای دارید، میتونین از طریق پیامک 30102 و شماره 162 به اطلاع برنامه سازان این برنامه برسونید. همچنان شنونده برنامه ساده مثل سلامت هستین با موضوع خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده و توجه به مسائل و نکاتی در خصوص اون. آقای مهندس جعفری، فرض رو بر این میگیریم که خریداری به یک فروشگاه و یا مغازه مراجعه کرده و یک ماده غذایی بسته‌بندی شده رو خریده و وقتی نگاه کرده دیده که خب پروانه ساخت نداره، تاریخ تولید نداره، هیچ اطلاعاتی در خصوص ترکیبات اون ماده غذایی وجود نداره. خب وظیفه و تکلیف این خریدار چی هست؟
شماره تلفن 1490 سامانه ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، مردم میتونن با این شماره تلفن تماس بگیرن در سراسر کشور و تخلفات بهداشتی که توی واحدهای صنفی ممکنه، واحدهایی که مواد غذایی تهیه میکنن یا عرضه میکنن و یا مواد غذایی غیر مجاز رو به فروش میرسونن، به این شماره اعلام بکنن تا هم کارشناسان بهداشت محیط در اسرع وقت به اون شکایت رسیدگی بکنن و اقدام قانونی لازم رو به عمل بیارن.
بله، نکته که شما فرمودین یاد مسئله افتادم، به ویژه اینکه برخی از مواد غذایی بسته‌بندی شده مثل لواشک دستفروشان در داخل اتوبوس و سایر نقاط شهر می‌فروشن. در این خصوص چه آیا میشه خرید اگر که پروانه ساخت و تاریخ تولید داشته باشه؟ مشکلی نداره؟
توصیه ما به مردم اینه که به هیچ عنوان مواد غذایی رو از دستفروشا خریداری نکنن. مخصوصا بیشتر دانش آموزان باید به این مسئله توجه بکنن. ممکنه در اطراف مدارس به هر حال یه سری دستفروش بیان، حالا حتی اگه مواد غذایی مجاز هم باشه، چون ممکنه شرایط نگهداری اون ماده غذایی رعایت نشده باشه و سایر مسائلی که میتونه داشته باشه. توصیه‌مون اینه که به هیچ عنوان مواد غذایی رو از دورگردها، دستفروش‌ها و امثال اینها خریداری نکنن.
بله، خب اگر ما دقت کنیم به نکات کلیدی در خصوص خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده، هیچ وقت بیمار نخواهیم شد و توصیه کارشناسان هم اینه که در خرید مواد غذایی حتما به پروانه ساخت، تاریخ تولید، ترکیبات اون دقت کنیم. آقای مهندس شفری، از حضور شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم.
شنوندگان محترم، امیدوار هستیم که همواره سالم و تندرست باشیم و شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.